مرز سلام، برنامه خوب، هوادارای خوب، برنامه خیلی خوب. تو اول تشکر میکنم زمنا مواظب تو کنم. ما هوادارا با این روزایی که تیم ما که نتیجه بخصی تیم محبوبم استقلال که نتیجه نمیگیره، با یه خود صبور باشیم، به مربی ما وقت زمان به کافی بهشان بدیم که بتونن راحت این تیم رو اداره کنن. ولی متاسفانه یک مشکلی که واسه داوری ما به وجود اومده اینه که داورامو هر کی مدل خودش داوری میکنه. یکی آقا تو 18 قدم دست به طول میشه، پنالتی میگیره و داور بعدی نمیگیره. از آقای منصوری میخواد در این رابطه شما چطور میشه داورا یک بام دو هوا به قول گفتنی داوری میکنه؟ اگه میشه در این رابطه صحبت کنی متشکرم. از برنامه خوبتم تشکر میکنم. امین تاجیک هستم، از گرگان تماس گرفتم.
ممنونم از همه شما دوستان عزیز، همراهید با برنامه هوادار از شبکه رادیویی ورزش. و این رو هم بگم که سوال نظرسنجی برنامه‌مون اینه: محبوب ترین چهره هفته پنجم لیگ برتر فوتبال به نظر شما چه کسی است؟ سجاد جعفری از نفت مسجد سلیمان، امین قاسمی نژاد از شهر خودرو، گادوین منشا از گلگهر سیرجان، حامد پاکدل از آلومینیوم عراق، محمد طیبی از نفت آبادان یا سید احمد موسوی از استقلال؟ کمال سلیمانی از بندرعباس گفتن که محبوب ترین چهره هفته پنجم گادوین منشاست. حسین خاجدهی از اسلام شهر گفتن که سید احمد موسوی از استقلال. جمال پاک از بهبهان گفتن که محمد طیبی از نفت آبادان. و سید علی قومی از خرمدره هم گفتن احمد موسوی از استقلال.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه هوادار. در مورد صبر میخواستید صحبت کنید. صبر کل تیمهای ایرانی به غیر از یک تیم خاص لبریز شده به خاطر حمایتی که از یک تیم دارن انجام میدن. ما نفهمیدیم بالاخره بازی نساجی به خاطر کرونا لغو شد. اگه به خاطر کرونا لغو شد، چرا بازی ذوب‌آهن رو لغو نکردن که این تیم رو آماده کنن و با 20 نفر کرونایی ذوب‌آهنی که نمیخوان بیان توی زمین و با تیم سومش میخواد دو با هم بازی کنه بازی کنن که رویه بگیره. این صبر توی این 4 سال لبریز شده. همه طرفدارای تیم‌های دیگه به غیر از اون یک تیم خاص آرزو میکنن که این تیم ببازه و این همه تبعیض تموم بشه. در آخر برای آقای فکری آرزوی موفقیت میکنم. انشالله که استقلال پدیده رو در هم میکوبه و میره برای روزهای خوب و درخشان و قهرمانی استقلال. قربان شما قزلباش هستم از زنجان.
عرض سلام، صبح بخیر، خدا قوت خدمت اهلای عزیز. خواستم در مورد صبوری، والا دیگه الان تو روزگاه صبوری دیگه معنا نداره. همه منتظرن که نتیجه بگیره تیم محبوبمون استقلال. دیگه الان نزدیک 6 سال داریم صبر میکنیم. ان شاء الله که موفق باشن. گزینه انتخابی منم گزینه سید احمد موسویه، محبوب در چهره هفته. با تشکر، روح الله عبادی هستم از زنجان. مرسی.
سلام، خسته نباشین. از آقای منصوریان خواهش میکنم راجب نکونام یه توضیح بده. چرا این انقدر پرخاشگر شده؟ کسی که تیم ملی بازی کرده، کاپیتان بوده، خارج رفته، بازیکن بزرگ با اخلاق. میخواستم بپرسم چرا اینجوری همش جنجال درست میکنه تو بازی ها؟ ممنون، کرامتی هم اصفهان.
درود بر همه شما دوستان عزیز شنونده، ممنونم از اینکه همچنان همراه ما هستید. پیام‌های کوتاهتون به دست ما میرسه. رضا یغمایی از مشهد گفتن که به نظر من محبوب‌ترین چهره هفته احمد موسوی از استقلال هست. مهدی قادرخانی از بوئین زهرا هم احمد موسوی از استقلال رو گفته، وحید جوشک از ورامین گفتن گادوین منشا و محمد طیبی، مرتضی موسالو از شهریار هم گفتن که به نظر من محمد طیبی از نفت آبادان. خیلی از شما ممنونم. سامانه پیام کوتاه ما 30306 در اختیارتونه. ضمن اینکه در مورد موضوع برنامه‌مون هم میتونید صحبت بکنید و با شماره تلفن‌های 220 230 87 و 220 230 88 در ارتباط باشید. اما یه مقدار حال و هوای برنامه‌مون رو تغییر بدیم، بریم سراغ بخش بعدی، هواداران در آن سوی مرزها با تیم و هواداران آرسنال انگلیس بیشتر آشنا بشیم.
باشگاه فوتبال آرسنال. باشگاه فوتبال آرسنال یک باشگاه فوتبال انگلیسی در شمال شهر لندن است که موفق به کسب 13 عنوان قهرمانی در لیگ دسته اول و لیگ برتر انگلستان، 13 قهرمانی در جام حذفی فوتبال انگلستان و 2 قهرمانی در جام اتحادیه فوتبال انگلستان شده است. آنها رکورددار طولانی ترین مدت صدرنشینی بدون وقفه در لیگ فوتبال انگلیس، بیشترین بازی بدون باخت پیاپی 49 بازی و همچنین قهرمانی بدون شکست در یک فصل 2003-2004 می باشند و توانستند اولین و تنها تیمی در تاریخ لیگ برتر باشند که جام طلایی را به دست می آورند. باشگاه فوتبال آرسنال با نام باشگاه دیال اسکوئر در سال 1886 توسط کارگران کارخانه اسلحه سازی سلطنتی در منطقه وولویچ در جنوب شرقی لندن شروع به کار کرد و در مدت کوتاهی پس از آن به آرسنال سلطنتی تغییر نام داد. این باشگاه دوباره پس از تبدیل شدن به یک شرکت محدود در سال 1893 به آرسنال وولویچ تغییر نام داد. این باشگاه اولین عضو جنوبی لیگ فوتبال در سال 1893 میلادی بود که از لیگ دسته دوم شروع کرده و در سال 1904 میلادی به لیگ دسته اول راه یافت. انزوای جغرافیایی نسبی باشگاه منجر به جذب تماشاگران کمتر نسبت به باشگاه‌های دیگر و همچنین دچار شدن باشگاه به مشکلات مالی و ورشکسته شدن آن در سال 1910 شد. در این زمان باشگاه توسط 2 تاجر به نام‌های هنری نوریس و ویلیام هال خریداری شد. به دنبال این ماجرا نوریس این باشگاه را به نقاط دیگر منتقل کرد و در سال 1913 بلافاصله پس از سقوط به دسته دوم آنها را به شمال لندن و ورزشگاه آرسنال در منطقه هایبوری بازگرداند. آنها در سال بعد وولویچ را از نام باشگاه خود حذف کردند. آرسنال در سال 1919 در مکان پنجم لیگ قرار گرفت. در سال 1925 هربرت چاپمن به سمت مربیگری آرسنال منصوب شد. پیش از این چاپمن موفق به کسب 2 عنوان قهرمانی پیاپی لیگ با تیم هادرسفیلد تاون در سال‌های 1923-24 و 1924-25 شده بود. چاپمن اولین دوره موفقیت‌های بزرگ آرسنال را به ارمغان آورد. تاکتیک های انقلابی و تمرینات او همراه با خرید بازیکنان ستاره‌ای مانند الکس جیمز و کلیف باستیان پایه‌های موفقیت باشگاه انگلیسی در دهه 1930 میلادی گذاشته شد. آرسنال تحت هدایت او چند قهرمانی بزرگ را به دست آورد. پیروزی در فینال جام حذفی فوتبال انگلستان در سال 1930 و سپس قهرمانی در لیگ در سال‌های 1930-31 و 1932-33 که حاصل تلاش او بود. آرسنال رقابتی دیرینه با همسایه‌اش تاتنهام دارد که آنها به طور منظم شهرآورد شمال لندن را برگزار می‌کنند. همچنین باشگاه آرسنال در رده هفتم با ارزش‌ترین باشگاه‌های فوتبال جهان در سال 2019 با ارزش تقریبی 2.3 میلیارد دلار قرار گرفته است. در 26 سپتامبر 2018 استن کورنکه توانست با خرید کل سهام باشگاه مالکیت اصلی باشگاه فوتبال آرسنال را تحت زیرمجموعه هلدینگ شرکت تفریحی ورزشی کورنکه درآورد. در سال 1949 میلادی این باشگاه از نشانواره مدرن و متفاوت رونمایی کرد. در این نشانواره 3 توپ جنگی زیر نام باشگاه به چشم می‌خورد. برای اولین بار این نماد به صورت رنگی طراحی شده و شباهت‌های زیادی با نشانواره فعلی باشگاه داشت. ورزشگاه هایبوری ورزشگاه سابق باشگاه فوتبال آرسنال در شهر لندن است. باشگاه آرسنال از سال 1913 تا 2006 مسابقات خانگی خود را در این ورزشگاه برگزار برگزار می‌کرد، اما پس از آن کلیه مسابقات خود را به ورزشگاه امارات منتقل کرد. همچنین بخشی از بازی‌های المپیک تابستانی 1948 در این ورزشگاه برگزار شده بود. این ورزشگاه پس از تخریب به مجتمع مسکونی تبدیل شد. در سال 2006 میلادی هواپیمایی امارات با پرداخت 390 میلیون پوند به باشگاه فوتبال آرسنال وارد قراردادی شد که به موجب آن نام استادیوم جدید آرسنال به مدت 11 سال از سال 2006 به نام امارات نامگذاری شود. این مبلغ همچنین شامل حق شدن آرم شرکت هواپیمایی امارات به مدت 7 سال بر روی پیراهن تیم بزرگ و پرطرفدار لندنی آرسنال نیز می باشد.
خیلی ممنونم از همراهی شما، امیدوارم این بخش از برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما همطور که شما عزیزان میدونید، در مورد صبوری و شکیبایی هواداران این هفته داریم در برنامه‌مون صحبت می‌کنیم. از شما هم خواستیم که در این زمینه اگر نظر و صحبتی دارید حتما با ما در ارتباط باشید. الان صحبت می‌کنم با جناب آقای فرید فتحی که حتما از صحبت‌های ایشون هم در این زمینه استفاده خواهیم کرد، هم ما و هم شما عزیزان. آقای دکتر فرید فتحی سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سرکار خانم مادی، خدمت شما جناب منصوریان عزیز و همه شنوندگان برنامه هوادار عزیز سلام، وقت بخیر دارم و خیلی خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در خدمت شما هستم و من هم برنامه را از اول گوش دادم و به نظرم مطالب خیلی خوب و ارزشمندی گفته شد و بحث‌های خوبی هم در برنامه شکل گرفت.
بله، اون چیزی که خیلی نکته کلی هست آقای دکتر اینه که خب همیشه هواداران به صبوری و شکیبایی دعوت میشن و خیلی راحت گفته میشه که صبور باشن، شکیبا باشن، قطعا اتفاقات بهتری براشون خواهد افتاد در آینده. اما اینکه ما چه زمینه ها و چه شرایطی رو آماده کردیم که این صبوری رو در واقع منتقل بکنیم به هوادارانمون یا اونا انقدر ذهن و روح آماده‌ای داشته باشن که کاملا بپذیرن این موضوع رو، نکته خیلی مهمی هست که از صحبت‌های شما هم در این زمینه استفاده خواهیم کرد.
خیلی ممنونم، اجازه بدید در سه بخش کلی به موضوع برنامه اشاره بکنم. در بخش اول اصلا میخوام بگم که اصلا هواداری و هویت هواداری چی هست. ببین اگر بخوایم هویت رو تعریف کنیم، در یک تعریف ساده میگم مجموعی از ویژگی‌های فردی، روحیه ها، نگرش های هر فرد که اون فرد رو از فرد دیگه متمایز میکنه. عوامل زیادی رو هویت یک فرد تأثیر میذاره، مثل عوامل اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، روانی و عواملی از این قبیل. همه ما انسان‌ها هویت‌های مختلفی داریم. مثلا به عنوان یک ایرانی ما یک هویت ملی داریم، یه هویت مذهبی داریم، یه هویت خانوادگی داریم و یه هویت هواداری داریم. این رو گفتم به اینجا برسم که هویت هواداری یکی از قوی‌ترین هویت‌هایی که شناسایی شده در تحقیقات مختلف. اومدن دیدن که هویت هواداری از بسیاری از هویت‌ها قوی‌تر هست و در بعضی طرف ها گفتن از همه هویت ها حتی قوی تر است. برای همینی که ما بعضی وقتا رفتار خیلی غیر عادی از هوادارها میبینیم. این مطلب رو گفتم چون از من در مورد سوال پرسیده بودن که این هفته جواب بدم که چرا مثلا هوادار استقلال مثلا چه عکس العملی در مورد رفتن پرسپولیس به فینال آسیا باید نشون بده، بنا چون نزدیک است. فقط خیلی کوتاه خواستم بگم بحثم باز نکنیم، این هست که ما نباید دستکاری کنیم و هویت‌های مختلف رو جلوی هم قرار بدیم. هویت ملی رو در برابر هویت هواداری قرار ندیم. گفتم هویت هواداری خیلی قوی تر هست و قطعا هویت ملی هست که شکست می‌خوره. البته در مورد هویت می‌خوام در مورد بحث امروز هم استفاده کنم. مسئله بعدی هم صبر هست که موضوع برنامه این هفته هست. می‌دونید که صبر یکی از ویژگی‌های مهم انسانه و جالبه تو همه ادیان صبر و صبوری ستایش شده. یعنی از ادیان همه ادیان رو در نظر بگیم و دین اسلام که دیگه صبر رو یکی از مهمترین فضایل آدم دونسته، تعاریف مربوط به صبر رو میدیدم. یکی از ساده ترین تعریف ها میگه که تحمل در برابر تأخیر. یک تعریف خیلی ساده از صبره که این خیلی راحت میشه به ورزش و فوتبال ربط داد. تأخیر در به ثمر رسیدن گل، تأخیر در کسب نتیجه، تأخیر در ارائه بازی زیبا، تأخیر در جذب بازیکن مورد علاقه‌مون. چقدر هوادار تحمل داره، این صبر هوادار رو نشون میده. اما چه عواملی تأثیر میزنن رو صبر هوادار؟ ببینید در دو بحث عوامل درونی و بیرونی تاثیر میذارن رو صبر ما. اول عوامل درونی رو توضیح بدم. ببینید فلسفه ما از هواداری چی هست. من خودم به شخصه از چند سال پیش فلسفه هواداری ما از نتیجه خارج کردم. مثلا هوادار یک تیمی هستم، نمیخوام نام ببرم، برای من مهم نیست دست دو باشه، سه باشه، یک باشه، در طول اون 90 دقیقه هیجانش رو دارم، لذتشو میبرم، ولی وقتی باخت برای من هوادار این تیم هستم. ببینید فلسفه ما از هواداری نباید نتیجه باشه، چون اگر تاریخ فوتبال نشون داده ما حتی اگه هوادار بارسلون هم باشیم روزهای بعدمون میرسه و ارزش نداره که ما رو ناراحت کنه.
بله.
این باعث میشه صبر ما زیاد بشه. اما یه عامل خیلی مهم عوامل بیرونی هست. گفتیم که تحمل در برابر تأخیر خیلی مهمه دیگه. عوامل بیرونی ایجاد انتظارات میکنن برای هوادار. اگر این انتظارات معقول نباشه اون صبر رو دچار مشکل میکنه. اگر ما هم اول میایم بگیم تیم ما رو از هفته چهارم ببینید، بر چه اساسی این حرف رو میزنیم؟ اگه واقعا از حرف ما پایه و اساس نداشته باشه هفته پنجم و نتیجه نگیریم، در حقیقت صبر رو دچار مشکل کردیم. چون که تحقیقات نشون داده مثلا کاربرایی که اینترنت مثلا خیلی پرسرعت دارن، یک ذره اینترنت سرعتش بیاد پایین زودتر صبرشون از دست
میدن. بله، کلافه میشن.
بله کلافه میشن. ولی کاربری که همیشه اینترنتش کم سرعت بوده خیلی این رو احساس نمیکنه. به هر حال مدیران، مربیان ما باید بدونن که انتظاری که ایجاد میکنن باید معقول باشه. همون اول فصل نیام بگن که مثلا ما سریعا به این نتایج میرسیم و عوامل این قبل که رو صبر هوادار تاثیر بذاره. اما بخش سوم میخوام به این سوال جواب بدیم. هوادار باید همواره صبور باشه. اصلا تا کی صبور باشه؟ چقدر صبر بکنه؟ گفتم انسان ها هویت های مختلف دارن. جالب بدونید نزدیکترین هویت به هویت هواداری میگن هویت خانوادگی یا هویت ما به همسر هست. خیلی جالبه شما مثلا هواداری از یک تیم رو با ازدواج اگر مقایسه بکنید، در ازدواج هم همینطوره. شما اولی سری مشکلات میبینید، همه میگن مادر شما میگه صبر کنید، پدرتون میگه صبور باشید، بچه میاد درست میشه، نمیدونم اخلاقش عوض میشه. هواداری هم همینطور هست. هوادار اوایلش صبور هست، صبر میکنه، ولی این صبر تا کی ادامه پیدا میکنه دیگه. شما میبینید که یکی از هوادارا الان به برنامه زنگ زد چیز خوبی گفت، ما 6 سال داریم صبر میکنیم دیگه نمیتونیم صبر کنیم. ببینید دیگه یک جایی دیگه هوادار نمیتونه صبر کنه، چون دیگه این تاخیره دیگه خیلی طولانی شده و خیلی بعضی موارد تکراری شده. مثلا من چون همیشه شفاف حرف میزنم و واقعا هوادار همه تیم ها رو دوست دارم، همه تیم هایی که هستن، ببینید الان با استقلال وقتی مساوی کرد هفته آخر، سرمربی اومد در مورد داوری صحبت کرد، ولی جالب شبکه‌های مجازی رو رصد بکنید کل هوادار استقلال که نگم شاید بگم 80% موضع گرفتن، گفتن دیگه ما واقعا دیگه خسته شدیم از این که همش داوری رو مقصر بدونیم. یعنی اینجا دیگه تحمل هوادار در مورد اون مسئله دیگه به پایان رسیده و نمیتونه تأثیر بذاره که هوادار یه هفته دیگه صبر کنه تا بازی بعد حالا ما یک مسئله رو بگیم. بنابراین خیلی باید به این مسئله دقت بشه. مدیران ما، مربیان ما واقعا ما یک روانشناس باشن. و یک نکته هم حیفم میاد این هفته نگم، ببینید مربیگری حرفه‌ای لیگ برتر یک شغل تمام وقت حرفه‌ای هست. دیگه مثل قدیمی 30 سال پیش شما مثلا خرید و فروش زمین انجام بدید، 2 ساعت بیایید سر تمرین یه تمرین بدی و هفته آخر تیمت یک بازی تاکتیکی ارائه بده، نمیشه. چون واقعا انقدر دیگه مسئله ریز شده، اگر گواردیولا تیمش مثلا خوب بازی میکنه هر جا میره، برای اینکه ساعت‌ها وقت میذاره، مثلا بعضی وقتا 3 روز خونه نمیره، فقط میشه تو اتاق باشگاه فکر میکنه، تاکتیک میشینه. به نظرم الان هم همینطوره. مربیای ما باید بدونن تا وقتی که وقت نذارن حرفه‌ای رفتار نکنن. مثلا من مثال میذارم، مربی جوان نساجی الان نساج خیلی خوبی گرفته، این نشون میده که حرفه‌ای گری میتونه کمک کنه مربی ما هم نتیجه بگیرن، هوادارهای ما هم حتی اگه اون عوامل بیرونی هنوز بلد نیستن انتظارات معقول ایجاد کنن، میتونن عوامل درونی مراجعه کنن، خودشون از داز درونی فلسفه هوادارشون تغییر بدن، از هوادارشون لذت ببرن و مطمئن باشن که خیلی عوامل و مسائل مهمتر تو زندگی از فوتبال و هواداری هست.
بله، خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر فرید فتی و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار.
درود بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت رادیو ورزشی عزیز. حیران حیدری هستم از تبریز. با موضوع این برنامه که مربوط میشه به صبر هواداران. بعد از هفته پنجم لیگ برتر هر دو مربی تیم‌های تبریز برکنار شدن، که این موضوع دقیقاً به نداشتن همین کلمه سه حرفی ارتباط داره و اینکه تصمیم گیرنده این موضوع به هیچ عنوان تحمل باخت رو نداره و بدون صبر دست به تغییرات میزنه. و اما اینکه این صبر برای فوتبال مفید است یا نه، باید از زوایای مختلف به آن نگاه کنیم. و اما این صبر کردن ها میتونه برعکس هم باشه. و ما یه مربی میاریم، یک فضای جدید برای کار به اون میدیم و این مربی و یا خیلی مربیای فنی برای جا انداختن تاکتیکش نیاز به زمان داره و نباید با دو سه بازی نتیجه نگرفتن صبرمون لبریز بشه و احساسی تصمیم بگیریم. نمونه اون استراموچونی در استقلال بود که تو هفته‌های اول سر سیستم سه دفاعی یا چهار دفاعی زیر بار انتقادات بود، ولی یواش یواش راه افتاد تا صدر جدول رسید. و یا برانکو سری آخری که اومد تو نیم فصل تیم رو تحویل گرفت ولی نتیجه نگرفت. سال دوم خیلی بد شروع کرد و زمزمه های اخراجش هم اومد، ولی حمایت شد و راه افتاد و 4 تا قهرمانی آورد. و این ثبات و مزد زحمات صبر بود، صبری که با توجه به شناخت داخلی ممکن میشه. حالا برگردیم به این موضوع و اینکه با شناختی که مدیران از تیمهای خودشون دارن، چرا بعضی مواقع به تیم جلوپن تزریق میکنن و بعضی مواقع به جای سبز عجلو رو انتخاب میکنن. و این دقیقا موضوع این برنامه است که مربوط میشه به صبر هواداران. هواداران فوتبال و هواداران هر تیمی در تصمیمات گرفته شده تو این تیم تأثیر مستقیم داره و اینجا هست که نقش تک کلمه سه حرفی صبر خودش رو بیشتر نشون میده. هواداران فوتبال ما به هیچ عنوان صبر رو تحمل ندارن و همین کاهش صبر هواداران باعث میشه تا مدیران رو تحت فشار قرار بده و زمانی که نیاز به جلوپن دارن دندون رو بکشن. ما باید قبول کنیم که مدیران هر باشگاهی اشرافیت کاملتری نسبت به هواداران در امورات تیم دارن و قطعا هر مدیری برای جایگاه و اعتبار شخصی خودش هم که شده تلاش میکنه تا تیم نتیجه بگیره و باید بهش فرصت داد. ما هواداران با دیدن ظاهر قضیه تصمیم میگیریم و اگه این تصمیم ما با اشتباه بود، مدیر رو هم مجبور به این تصمیم اشتباه میکنیم و این یعنی بالا بردن آستانه سبز حلال مشکلات است. و این صبر هم به معنای فرصت دادن به شخصی نیست و صبر هوادار میتونه مدیرها رو در گرفتن تصمیم درست همراهی کنه. هفته سوم هواداران تراکتور علیه علی منصور موضع گرفتن و خواستار جدایی اون شدن و این فشارها به قدری زیاد بود که باشگاه رو هم به فکر تغییرات انداخت. ولی کارنامه این مربی نشون میداد که تو تیمهایی که بوده بعد از هفته دهم راه افتاده، ولی فشار هواداری سنگین بود و این مربی اخراج شد. و جالب این که بعد از اخراج مربی، همون هواداری که خواستار اخراج علی منصور بودن اومدن و از عدم ثبات در تیم گلایه کردن و گفتن چرا اخراج شد؟ چرا ثبات نداری؟ مدیر با تمام اختیاراتی که داره در مقابل خواسته هواداران تسلیم میشه. ولی کدوم خواسته؟ خواسته هواداری که آستانه صبرش به 90 دقیقه هم نمیرسه.
بله، خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز شنونده. ساعت 11:23 دقیقه است. با ادامه برنامه هوادار از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. آقای منصوریان، از فردا هم رقابت‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشورمون آغاز میشه. بفرمایید در خصوص این مسابقات، بازی‌هایی که انجام خواهد شد و همینطور لیگ قهرمانان آسیا که دوستان هم در تلفن‌های اشاره کرده بودن هم در پیامک‌ها.
بله، البته ما امروز بنا داشتیم راجع به خیلی از موضوعات صحبت بکنیم، ولی متأسفانه زمان برنامه اجازه نداد، به خصوص در مورد بازی 29 پرسپولیس که خب می‌دونید که یه کشور در واقع الان توجهشون به این بازیه، به خاطر اینکه ما رفتیم فینال لیگ قهرمانان آسیا. امیدوارم هستیم که بعد از این همه سال بتونیم که در واقع به مقام قهرمانی دست پیدا بکنیم. حالا فرصت نشد، انشالله در برنامه‌های دیگه دوستان حتما مفصل صحبت خواهند کرد. بله، همونطور که فرمودید، هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبالمون از فردا شروع میشه. ما فردا بازی سپاهان و نساجی رو داریم، خب میدونید این بازی در واقع شرایط خاص خودشو داره، به خصوص اینه که اینا اگر هر کدومشون هم ببرن میرن در واقع به صدر جدول، یعنی شرایط طوری میشه که از نظر امتیازی میان بالا، که حالا من جدولم توضیح خواهم داد. بقیه مسابقات میره برای شنبه و یک شنبه هفته آینده، یعنی ما شنبه بازی فولاد با سایپا رو داریم، نفت آبادان با گلگوهر، مثل رفسنجان با نفت مسجد سلیمان، پیکان با آلومینیوم و پرسپولیس با ذوب‌آهن. در مورد بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن تا این لحظه من خدمت دوستان عرض بکنم تصمیم به برگزاریه، یعنی خود در واقع سازمان لیگ فوتبال اعلام کرده که این بازی باید برگزار بشه.
بله.
اما خب همه میدونیم که شرایط پرسپولیس خاصه، ذوب‌آهن هم بازی گذشتهش مقدار زیادی کرونایی داشت، بنابراین امروز قراره که باز دوباره یه جلسه تشکیل بشه و بشینن و تصمیم بگیرن که آیا این بازی رو شنبه برگزار بکنن یا نه. خیلی جالبه، پرسپولیسی ها خیلی مصرن به این که این بازی برگزار بشه، اما ذوب‌آهنی ها میگن که نه، ما با توجه به شرایط که از نظر کرونا داشتیم اینا شاید به مصلحت نباشه. اینم در مورد این بازی. دو تا بازی باقی میمونه که اونم از بازی‌های حساس هفته ششم، یکی بازی ماشین سازی با تراکتوره که خب بالاخره میدونید این بازی یه شهرآورده برای خود تبریزیان،
بله
همشهری هم، خیلی بازی حساسی میتونه باشه. حالا باید ببینیم الان تراکتور میخواد چیکار بکنه. دیروز شایعات خیلی قوی بود که فراد مجیدی رو دارن میبرن به عنوان جانشین آقای منصوریان. خبرهای دیگه هم داشتیم که آقای ساکت الهامی که خودش مربی بود فصل گذشته در تراکتور ممکنه بره جانشین آقای منصوریان بشه. هنوز در مورد تراکتور تصمیم نهایی رو نگرفتن مدیریت باشگاه، ولی گفته میشه تا زمانی که سرمربی انتخاب بشه قرار آقای مسعود شجاعی تیم تراکتور رو تمرین بده و احتمالاً فردا هم به عنوان سرمربی بازی روز یک شنبه رو در واقع در مقابل تیم ماشین سازی آقای مسعود شجاعی روی نیمکت خواهد بود. یه بازی بسیار حساسی رو ما از هفته ششم باقی داریم که اونم روز یک شنبه خواهد بود، بازی شهر خودرو و استقلال، که خب میدونید این بازی هم برای استقلالی ها خیلی حائز اهمیت، به خاطر اینکه روی نیمکت شهر خودرو مهدی رحمتیه که خب گلر استقلال بوده سالها، این طرف هم محمود فکریه که به عنوان سرمربی استقلال. این بازی هم در مشهد میتونه یه بازی بسیار حساس و قابل توجهی باشه. در جدول قبل از اینکه بازی‌های هفته ششم برگزار بشه، خانم مرادی، الان گلگوهر با 10 امتیاز در صدر جدول، گلگوهر سیرجان البته از 5 بازی، پرسپولیس با 8 امتیاز از 4 بازی فعلا دومه، استقلال با 8 امتیاز از 5 بازی سومه، پیکان هم با 8 امتیاز از 5 بازی چهارمه، نفت آبادان هم با 8 امتیاز از 5 بازی پنجمه، تیم نساجی با 1 امتیاز کمتر یعنی با 7 امتیاز از 4 بازی عرض کردم در رده ششمه، که اگر بتونن ببرن نساجی ها امروز در واقع فردا بازیشون رو مقابل سپاهان، همونطور تیم سپاهان هم الان در جدول 7 امتیازیه که اینها اگر بتونن عرض کردم بازی رو ببرن میرن در با 10 امتیاز در صدر جدول هم خونه میشن با گلگوهر سیرجان. این در مورد بازی‌های لیگ برترمون. اما همونطور که اشاره کردم همه منتظریم تا ببینیم در لیگ قهرمانان آسیا حریف فینالیست تیم پرسپولیس چگونه انتخاب میشه. بازی‌های مرحله شرق آسیا که باید حریفش اینجا انتخاب بشه به مرحله نیمه نهایی رسیده در منطقه شرق آسیا. امروز در حقیقت دوتا بازی نیمه نهایی برگزار میشه که ویسل کوبه ژاپن با سون سامسونگ کره جنوبی در حقیقت بازی میکنه، بیجینگ چین هم با اولسان هیوندای کره جنوبی. این دوتا بازی که برگزار بشه برنده ها میشن فینالیست که طبق برنامه روز یک شنبه هفته آینده فینال رو برگزار میکنن و روز یک شنبه در واقع ما متوجه میشیم که حریف پرسپولیس در لیگ قهرمانان در فینال چه تیمی خواهد.
بله، خیلی از شما سپاسگزارم دوستان عزیز. لطفاً دقایق پایانی برنامه هوادار هم همراه ما باشید.
در مورد صبوری هواداران با توجه به این که ما طبیعتاً توی جامعه ورزشیمون اصلاً جامعه هواداران نظاممند نیست و اصلاً هیچ ضابطه و قانون و معینی وجود نداره که اینا تحت یک تشکل کاملاً منضبط و با یک آیین‌نامه مدونی گرد هم بیان، طبیعتاً نمیشه که اونا رو وادار کرد که در مقابل نتایج تیم‌هاشون صبور باشن. ولی در مورد فوتبال به معنای مطلق کلمه، اون چیزی که در جهان فوتبال مرسومه و اون چیزی که باید اتفاق بیفته، طبیعیه که هوادار در مقطعی که تیمش مربی تغییر داده و نیازمند تفکرات جدیدیه که این تفکرات در تیم پیاده بشه و در حقیقت تیم با این تفکرات جدید خوب بگیره، باید صبوری کنه، هرچند که ممکنه چندان نتایج خوبی نگیره. در مقطعی که نتایج خوب میگیره که خب طبیعتاً خودش حامی اون تیمه، اما نکته‌ای که تفاوت ایجاد میکنه بین کشور ما و کشورهای اروپایی همینه که مثلا در